بسم الله الرحمن الرحیم. عجب روی پریسا داری ای دوست، جمال عالم آرا داری ای دوست. هزارون دیده محو یک فروغت، تماشا را تماشا داری ای دوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب، به حول و قوه الهی از این جلسه میخواهیم به زندگی نامه، افکار و آثار شیخ شهاب الدین سهروردی بپردازیم، پایه‌گذار حکمت اشراقی. حضرت استاد هم کتاب شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی رو نوشتن و کاملا به زوایای پنهان اندیشه این شخصیت پنهان پرداختن. ولی استاد به من اجازه بده من عرض کنم که هنوزم شخصیت ایشون پنهانه، موجود فوق‌العاده عجیبی است. خب حضرت استاد، اگر اجازه فرمایید برای شروع بحث ابتدا یک تعریفی از خود حکمت داشته باشیم. فرق اون با علم چیه؟ خاصگاه حکمت چیه؟ با لحاظ تاریخی، تا انشالله بپردازیم که این بزرگوار به چه دلیل حکمت الاشراق را برای اندیشه و افکار خودش انتخاب کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بعد از مدتی که ما در فضای بسیار وسیع و ژرف اندیشه های حافظ سیر کردیم، شما یک مرتبه امروز تغییر جهت دادید و ما را از فضای حافظ و عرفان حافظ بیرون آوردید و به فضای دیگری میبرید که اون هم ژرف و گسترده و عمیقه.
البته اغلب عزیزان راضی نبودن ما از حافظ خارج بشیم.
بله،
ولی خب اینا هر کدومشون گلستانی هستن که باید معرفی بشن.
بله، واقعا همینطوره. بله،
عزیزان رو ببریم بید.
و به ویژه این که سهروردی که همینطور که فرمودید حکیم ژرف نگر و مبتکره، چندان شناخته شده نیست. البته اخیراً این روزهایی که ما زندگی میکنیم کم و بیش توجهی بهش شده، ولی توجه عمیقی هنوز بهش نشده و در طول تاریخ که حدود 800 سال از شهادتش میگذرد کمتر خونده شده. اصلا آثار سهروردی کم خونده شده. حالا دلایل داری که جای ذکرش اینجا نیست، شاید در یه فرصتی من بگم به چه دلایل کم خونده شده. شیخ الرئیس ابو علی سینا آثارش خونده شده، هزار سال کتاب درسی است. صدر مطلعین نسب خونده شده، نسبتا اسفار کتاب درسی بوده، اونا که اهل فلسفه بودن اینا رو میخوندند. اما سهروردی که در قرن ششم بوده تا حالا کتاب حکمت الاشراق تقریبا کتاب درسی نبوده و کمتر بهش توجه شده، فقط کلماتش نقل قول شده در آثار من تأخر او، مثل مولا صدر رو نگاه کلماتش نقل کردن. ولی کسی که مستقیما بره و دل بده و آثار این فیلسوف بزرگ را، این حکیم عالی مقام را، که نه تنها حکمت الاشراق که بلکه آثار دیگری هم به فارسی و به عربی خوشبختانه به هر دو زبان نوشته، بررسی کنه خیلی کمه. من یه وقت استقرا کردم در طول این 800-900 سال دو سه تا کتاب بیشتر درباره سهروردی نوشتن شده، یکی دو تا شرح آثارشه مثل قطب الدین شیرازی یا شهرزوری که شارح حکمت الاشراقند. اینم شارح چندان خوبی نیستند به نظر من، با اینکه خب خیلی کمک کردند و خیلی مشکلات رو حل کردند، به نکته های ظریف اشراقی سهروردی دست نیافتند هر دو شارح. یک کتاب انواریه هست که یک هروی نامی که در هند زندگی میکرده اون نوشت، اونم ترجمه گونه ایست که چندان عمیق. باز اگر بخوام ادعا کنم در طول این 800-900 سال کسی که از همه بهتر آثار سهروردی رو خونده خود مولا صدر است. مولا صدر عمیق آثار مولا سهروردی رو خونده بود و یه تعلیقه ای بر حکمت الاشراق داره.
بله.
که مواردی تعلیقه داره، اختلاف نظر داره، یا موافقه یا مخالف. همون تعلیقه کوچکی که بر حکمت الاشراق داره مولا صدرا در طول این سالهای متمادی، هنوز میشه بگی بهترین اثری که درباره سهروردی نوشته شده تعلیقه مولا صدراست، انصافا عمیق. به هر صورت میخوام بگم مظلوم، همطور که در حیاتش مظلوم بود و شهید شد در سن جوانی، شیخ اشراق در سن 38 سالگی، حد اکثر بعضی هم 36 سالگی گفتند، در شهر حلب سوریه به شهادت رسید، که هنوز هم میگن شیخ مقتول، نمیگن شیخ شهید. نمیدونم چرا مقتول میگن، مقتول میگن که گناهی از اون برآید. و الا او شهید شد در راه خداوند، در راه حکمت شهید شد، در راه حکمت الهی، که حالا کیفیت شهادتش هم داستانها داره، واردش نمیشیم، شاید بعد به مناسبت وارد بشیم. اما بازگردیم به پرسش حضرت عالی که فرمودید که حکمت یعنی چی؟ ها سوال شما این بود.
حکمت بله.
بله، او از حکمت صحبت میکنه شیخ اشراق، و اسم کتابش هم که مهمترین کتابش، که تمام اندیشه های اشراقش در این کتاب گرد آمده، حکمت الاشراقه. کلمه فلسفه رو کمتر به کار برده، نه اینکه به کار نبرده، کمتر، بیشتر از حکمت صحبت میکنه. حضرت عالی پرسشتون بود که حکمت یعنی چی؟ ببینید، گاهی ما حکیم به اشخاص میگیم یا از حکمت صحبت میکنیم، گاهی از فلسفه و فیلسوف، فلسفه فیلسوف، یا حکمت و حکیم. این هر دو واژه بسیار به هم نزدیکن. فیلسوف معمولا حکیمه، حکیم هم معمولا فیلسوفه. ولی چیزی در حکمت هست که در فلسفه نیست. اولا خود این دو واژه، خود واژه هاشو من معنی کنم، بعد به محتواش برسم. حکمت یک کلمه اسلامیه، در قرآن هم آمده. عرض کنم که کتاب احکمت آیاتو، خداوند از صفات خداوند هم هست، خداوند حکیمه.
من یوتل حکمت
فقط اوتی خیرن کسی را،
و لقد آتینا
لغمان الحکمه. و خود خداوند هم هو الحکیم هست، حکیم هست، ولی خدا رو کسی نگفته فیلسوفه. پس این واژه، واژه قرآنیه، اصطلاح اسلامیه. فلسفه واژه یونانیه، اصلا اسلامی نیست، ولی خب آمده، وارد شده. الان هم همه جای دنیا میگن فلسفه یا فیلوسوفی، در غرب فیلوسوفی میگن، اصل یونانیش هم فیلوسوفیا بوده، فیلوسوفیا. سوفیا، کلمه سوفیا یعنی حکمت، یعنی مسائل عقلی، مسائل عمیق عقلانی، سوفیا حکمته. فیلو یعنی کسی که این حکمت رو دوست داره، و سقراط به حکمت، به همون علم خودش که حکیم بود، سقراط انصافا فیلسوف بود، ابو الفلاسفه است، میتونیم بگیم پدر فلاسفه بعد از خوده، البته قبل از سقراط هم فلاسفه بودند، ولی سقراط مهمترینه از نظر ما. او فیلسوفیا نامید خود را، یعنی من دوستدار حکمتم. گفت من حکیم نیستم، حکمت را دوست دارم. و خود این یه معنی داره که چرا خود را دوستدار حکمت خوند و حکیم نخوند. تو گویی میخواست بگید حکمت پایان نداره و باید دوستدار حکمت بود، و تو گویی میخواست بگید که با دوستدار حکمت هست که میشود حکیم شد.
احسن.
کسی اگر حکمت را و فلسفه را دوست نداشته باشد، نمیتونه فیلسوف یا حکیم باشه. پس این از نظر واژه فلسفه، که ما میگیم فلسفه، در غرب میگن فیلسوفیا، این واژه یونانیست، آمده در فرهنگ ما. ولی حکمت واژه اسلامیست و قرآنی، از نظر واژه تفاوت داره، اما از نظر معنی هم تفاوت داره. فلسفه تعقله. تعقل در چی؟ خب همه آدم ها اهل تعقل، آدم عقل داشته باشه تعقل میکنه، ولی فلسفه تعقل در بنیادی ترین مسائل هستی است. یه وقت شما در امور زندگی تعقل بکنی که باید بکنی، زندگی عقلانی باید داشته باشی، شما هر آدمی باید عقلانی زندگی کنه، با عقلش عمل میکنه. بله، این هم عقله، این عقل معاشه، عقل زندگیه، این هم عقله، یا عقل علمی حتی، یا عقل ریاضی، یا عقل محاسبات، عقل اقتصادی، اینا عقل سیاسی، اینا عقله. اما فلسفه عقلی است که به مسائل بنیادی هستی میرسد، در واقع هستی شناسی میکنه، یا انجام و آغاز و انجام رو میخواد بشناسه، یا معنی زندگی رو میخواد بفهم. این مسائل که بسیار بنیادیه، این فلاسفه معمولا به این مسائل میپردازند و تعقل در این مسائل میکنند، این فلسفه. حکمت هم همینه، منتها یه چیزی در حکمت اضافه در نظر گرفته میشه. حکمت هم تعقل و ژرف‌نگری در بنیادی ترین مسائل هستی و مبدا و معاد و آغاز و انجام و معنی زندگی و ژرف‌نگری در ماهیت انسانه، اما با یه اتقانی، یعنی وقتی دیگه خیلی محکم باشه، وهم توش نباشه، خیالات توش نباشه، وقتی که این تعقل با یه استحکامی همراه باشه و اون کسی هم که میاندیشه در بنیادترین مسائل هستی این تعقلشو در عمل و در زندگیش هم پیاده کنه. حکیم کسی است که تعقلش در زندگیش هم پیاده میشه. ممکنه کسی فکر بکنه ولی تو زندگیش پیاده نشه فکرش. حکیم فکر بنیادیش در شیوه زندگیش هم پیاده میشه، یعنی عمل میکنه به اون تعقل بنیادیش. به همین جهت گفتن حکمت اتقان صنعه. اتقان صنع یعنی چه؟ یعنی اون چه که انجام میده محکم و معقول و مستدله، اون چه که انجام میده نقص نداره، اون چه که انجام میده خلل ناپذیره، یعنی مهمترین برهان و مهمترین تعقل پشتوانش هست. و به همین جهت خداوند وقتی گفته میشه حکیم، یعنی صنعش محکمه. حکیم یعنی چه؟ خداوند چرا حکیمه؟ چون فعلش، آفرینشش، خلقش، عمل خداوند محکمه، متقنه. اتقان یعنی متقنه، یعنی خلل ناپذیره، نقصی، عیبی، هیچی توش پیدا نمیشه، یعنی بهترین چیز ممکن است، یعنی دیگه از این بهتر نمیشده که باشه. به همین جهت خداوند حکیمه. حکیم یعنی عملش محکمه، خلل ناپذیره، نقص درش نیست. و چرا محکمه؟ چون بر اساس علمه، چون بر اساس علم حق تعالی است. حکمت حق تعالی بر اساس علم حق تعالی است، چون از روی علم خداوند و از روی حکمت انجام میده، عملش محکمه. بنابراین حکیم در انسان کسی است که ضمن اینکه تعقل داره در مسائل، به بنیادی ترین مسائل هستی میاندیشه، از استحکام الهی برخورداره، یعنی ارتباط با حقم داره. در واقع حکیم متعقلی است که با حق تعالی ارتباط داره و زندگیش هم زندگی حکیمانه است و عاقلانه است. این تفاوتی است که میشه بین واژه فلسفه و واژه حکمت به کار برد، اما گاهی جابجا هم به کار میره، گاهی به فیلسوف حکیم میگن، گاهی به حکیم فیلسوف میگن. و به هر صورت سهروردی هم حکیم است و هم فیلسوف است، منتهی فیلسوف اشراقیه. حالا بعد میگیم که چرا فیلسوف اشراقی است ایشون. این پاسخ بسیار سوال حضرت عالی بود،
خیلی زیبا بود. البته خب بزرگان راجع به حکمت تعاریف زیادی کردن تو اصطلاحات هم فلسفی و هم عرفانی، خب اینا هست. اما اون چیزی که به ساحت اندیشه سهروردی نزدیکه و قرآن هم رو تایید میکنه همین بود که حضرت عالی فرمود. خود این بزرگوار یه تعبیری داره که یه موقع هست فیلسوف من چرا یه انشقاق ایجاد کردم از حکمت مشائی، این که فیلسوف مشائی شی رو ادراک میکنه، اما حکمت احاطتون به حقیقت شیه، حکیم به حقیقت شی احاطه پیدا میکنه. این یه خورده فکر مونم فضا رو یه خورده خیلی عمیق دیده جناب سهروردی.
خب این که شما فرمودین درسته، چون فیلسوفان هم ادعا دارن که درک حقایق اشیا میکنن، درک سطحی، درک زندگی معمولی ماش. فیلسوفان هم، خود سقراط به عنوان فیلسوف، ارسطو به عنوان فیلسوف و حتی هراکلیتوس، عرض کنم پارمنیدس و این حکمای سبعه بیش از سقراط، هم اونا مدعی درک حقایق هستن، میگن ما درک حقایق میکنیم، اصلا فلسفه درک حقیقت. اما عرض کردم حکمت درک حقیقتی است که یه معنویت الهی توش هست، در واقع توأم با یه نوع الهیت و نورانیت حقانی است. نکته که در اینجا هست که حالا بعد باز توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. ببین حکمت رو الان بعضی که ادعا دارن فلسفه رو زادگاه یونان میدونن که این اختلافی است که بنده دارم با اینا. همه ای اروپایی ها وقتی تاریخ فلسفه می نویسن تاریخ فلسفه رو زادگاه فلسفه رو یونان میدونن. متاسفانه در ایران ما هم کسانی طرفدار این تفکر هستن، میگن اصلا زادگاه فلسفه یونان بوده و جای دیگه نبوده فلسفه. اینا ادعا دارن، کل غربی ها اینا می نویسن،
حتی عرفان هم،
حتی عرفان هم که جزء فلسفه، اونا آخه عرفان رو از شئون فلسفه میدونن، میگن جایگاهش یونان بوده. غربی ها از 2500 سال پیش تا حالا هم الان غربی ها امروز هم اروپا و امریکا اینا می نویسن. بعضی عربا اینا رو ترجمه میکنن، بعضی ایرانی ها هم ترجمه ها رو میخونن، همینا باور دارن. خود یونانی ها هم همینطور باور داشتند، باور داشتند که فلزادگاه فلسفه آتن بوده. آتن همون پاتخت یونان فعلی، یونان آتن پاتختش بوده، این اهل آتن بودن بیشتر و حوالی آتن شهرهای دیگه. ایونیا هم که حالا میگیم یونان، ایونیا که همین ما بین ترکیه و آتن بوده و مردم دیگر رو بربر میدانستند. یک کتابی نوشته شده به نام یونانی ها و بربرها. یونانی ها خودشون رو فیلسوف و حکیم میدانستند، سایر مردم رو بربر. بربر یعنی زبون نفهم. زبون نفهم یعنی که نه اینکه لفظ ندارن، لغت ندارن، یعنی چیزی حالشون نیست. بربر یعنی در یه نوع توحش، یونانی ها و بربرها. این فکر اونا بوده. در مقابل این فکر ما ادعا داریم که البته این همیشه محل اختلافه، وقتی ما میگیم کسانی در مقابل ما موضع میگیرن، ما میگیم که نخیر، بله یونان جایگاه فلسفه بوده، تردیدی نیست، ما هم قبول میکنیم، اما در مقابل یونان ایران هم مهد حکمت بوده، حکمایی در ایران بودند و اتفاقا روابطی همواره بین ایران و یونان بوده و که حالا بعضی اینا آثارشون از بین رفته در جنگ هایی که شده. اسکندر خب میدونه وقتی هم اسکندر یونانی بود، شاگرد ارسطو بود، وقتی اومد حمله کرد به ایران و اون فجایع رو به بار آورد که ما هنوز اشتباهاً اسکندر رو ذوالقرنین میخوانیم در حالی که در آثار ایرانی گجستک یعنی ملعون خونده شده، اصلا یعنی اسکندر ملعون. خب این فجایعی که در ایران بود و آثار تاریخی ایران رو خراب کرد و آثار رو از بین برد، آتش زد، خیلی کارهای ویرانگری کرد، خب خیلی آثار ایرانی از بین رفته. ما مدعی هستیم که این حکمت، اونی که در ایران بوده حکمت بوده و بالاتر از اون چیزی بوده که در یونان بوده. فیلسوفان یونانی قبل از سقراط غالبا مشرک بودند، یعنی فیلسوفان طبیعت بودند، این متافیزیک بعد به فوسیس قائل بودند. فوسیس همین چیزی که حالا بهش میگن فیزیک، بهش میگفتن فوسیس، یعنی جهان رو در طبیعت میدیدن این حکمای، و غالبا اصلا مشرک بودند، آلهه قائل بودند، الهان و جنگ خدایان. مثلا شما اگر تراژدی های یونان رو بخونی، هومر، ایلیا، اودیسه یا آثار سوفوکل که اینا داستان نویس بودند، تراژدی نویس بودند، کمدی نویس بودند، مورخ بودند و متفکر و فیلسوفانی دیگه، غالبا به شرک نزدیک، یا مشرک رسمی بودن یا به شرک نزدیک بودن. خوشبختانه در ایران حکمایی که بودن غالبا موحد بودن و همیشه سه تا جنگ بین ایران و یونان هست، سه تا جنگ که عرض کنم که حالا هر جنگی هم فجایعی داشته که حالا من اسم نمیبرم، ولی عجیب اینه که ضمن اینکه سه تا جنگ داشتن ایرانی ها و یونانی ها، یه روابط دوستانه هم با هم داشتن، هم یونانی ها در ایران می آمدن هم ایرانی ها در یونان می رفتن و روابط فرهنگی با هم داشتن. یعنی تنها دو کشوری بودن که از نظر فرهنگی خیلی بالا بودن در دنیای اون روزگار. شاید در دنیای اون روزگار غیر از ایران و یونان فلسفه و تفکر عمیق وجود نداشته. حالا کما بیش در چین و مصر هم چیزایی بوده و نه به اندازه ایران و یونان. به هر صورت فلسفه اونجا بوده، حکمت در ایران بوده، ولی آثار ما متاسفانه از بین رفته به دلایل تاریخی که حملات زیادی شد که حالا من بعدهای وقت خواهم گفت که یکی دو حمله نبوده، همون حمله اسکندر بدترینش بوده، حالا حمله مغول و حمله های دیگه بوده و بعضی از متعصبانی که آثار ایرانی از بین بردند و هنوز هم شاید خیلی خوشبین نباشند با آثار ایرانی، ولی حکمت بوده و حکمت ایران حکمت توحیدی بوده، یعنی شرک نبوده. و سهروردی ادعا داره که من احیا کننده این حکمت ایرانیم، یعنی خودشو یونانی نمیدونه، در واقع در مقابل یونان موضع میگیره.
احسن.
به همین جهت حکمت مشاع رو حکمت یونانی میدونه ایشون، میگه این میراثی است که از یونان منتقل شده، ترجمه شده، به ایران آمده، به جهان اسلام وارد شده. خود مثلا کسانی مثل ابن سینا هم تا حد البته ابن سینا رو حالا عرض میکنم که سهروردی خیلی براش احترام قائله و ابن سینا رو اشراقی میدونه ایشون. و خود ابن سینا یه جای گفته من این حکمت که نوشتم به رسوم عامه نوشتم، نخواستم شق عصا کنم. در اول منطق المشرقیین فرموده است که من این حکمت مثل شفا و اشارات و نجات که نوشتم نخواستم شق عصا کنم، حکمت رسمی بوده که من نوشتم، ولی ما به نوع دیگری از حکمت دست یافتیم که غیر از ایناست. خود ابن سینا گفته اون حکمت ایرانیه و سهروردی به این حرفا متوجه بوده. اون به هر صورت اون حکمتی که در کتاب شفا این اومده یه جنبه یونانی داره، تا حتی به ملا صدرا جنبه یونانیش میرسه. سهروردی میخواد بگه نه، ما به نوع حکمت دیگری دست یافتیم که اون حکمت اشراقی است و این حکمت ایرانیه و او رو با اسلام بیشتر سازگار میدونه، که حالا بعد میرسیم نشون میدیم که کجاها با اسلام. و ضمن اینکه ایرانی هست و از حکمت ایران باستان دفاع میکنه در مقابل یونان، یکی از معتقدترین و مسلمانترین حکمای تاریخ اسلام. من در بین حکمای اسلامی با این که همشون متعبد بودند، ابن سینا 7 سفر به پیاده به مکه رفته، متعبد بوده، شیعه خالص بوده، از من اگر شما بپرسید هیچ حکیمی رو به اندازه سهروردی مسلمان و متعبد نمیبینم.
احسن.
از احاطش به قرآن کریم بی نظیر بوده.
احسن.
و سعی میکنه که این حکمت
چقدر
توصیه میکنه
که
این حکمت توحیدی ایران باستان در پرتو انوار مقدس قرآن تفسیر کنه، که حالا بعد وارد جزئیاتش خواهیم شد.
خب استاد اگه اجازه میفرمایید یه میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. خب بسیار خوب، بحث ما پیرامون تعریف حکمت و واژه حکمت و فرق آن با علم بوده است، که حضرت علی به زیبایی فرمودید که حکمت یه دریافت وجدانی و درونی است که با یه نورانیتی همراهه. خیلی لطیفه، اتفاقا اشراق سهروردی هم از همینجا ناشی میشه و چقدر هم مطابقت داره با بیان نورانی امام صادق علیه السلام که الحکمت و نورون فی قلوب المطهره، حکمت نوریست در قلبهای پاک. خب حالا راجب خواستگاه حکمت میخواهیم همطور که حضرت علی فرمودی صحبت بکنیم. سهروردی حکمت را یه خمیره ازلی میدانه که هیچ موقع منقطع نمیشه از عالم هستی در هر دوره‌ای، یعنی هیچ مکتبی، هیچ نهلهی، هیچ مذهبی نمیتونه ادعا بکنه که فقط حکمت مال من. اما ایشون میاره در پرده هم توی حضرت علی فرمودی حکمت را اسلامی کرد یا قرآنی کرد، در واقع اومد خواستگاه ازلی حکمت رو مشخص کرده است. اینی که مثلا راجب منابع حکمت اشراقی بزرگانی که بحث کردن، اون که حضرت علی فرمودی خب خیلی کم کار شده، ولی همون مقداری هم که کار شده نه خودش هم بیان میکنه، این حکمت رو خمیرش رو ازلی میدونه، یعنی میگه هم حکمت یونانیه، هم مشاییه، هم عرفا دارن، هم هر انسانی میتونه خودش گنجینه حکمت الهی باشه. میخواستم یه مقدار از این فضای تاریخی حضرت علی که وارد شدید بیشتر توضیح بدید.
بله، همینطور که فرمودید سهروردی، شهاب الدین سهروردی حکمت رو خمیره ازلی میداند و تعبیر صحیح ترش و فارسی ترش و عام پسند ترش خرد جاودان قائله. این درست ضد اون چیزیست که دنیای مدرن امروز میگه، که دنیای امروز همه چیز رو در تحول میدونه. خب در تحول هم هست همه چیز، اما بیش از اون که به گذشته توجه، اصلا به گذشته توجه نداره، همیشه به آینده است. زبان مدرنیته اینه که فردا همیشه بهتر از امروز است. این یه سخنه. اگه بخوایم مدرنیته رو در یک کلمه خلاصه کنیم، البته خیلی میشه سالها در بحث جلسه ها درباره معنی مدرنیته صحبت کرد که کم هم صحبت شده.
این فرض معقولی هم نیست.
این شعار مدرنیته اینه. اگه بخواسته باشیم مدرنیته یک کلمه خلاصه کنیم که اینه وقت بخواهم شرح بدم چندین جلسه طولانی میشه، میگه فردا همیشه بهتر از امروز است. این شعار مدرنیته است. سهروردی که به خرد جاودان قائله به چنین باوری اعتقاد نداره، به چنین باوری نداره که فردا همیشه لزوماً ممکنه فردا بهتر از امروز باشه. خیلی فرداهای بهتر از امروز داریم، البته اگه فردا رو طولی و اخروی بدونیم. اما فردای طول زمان لزوماً بهتر نیست، چه بسا یه دیروز بهتر از امروزی داشتیم. و از اینجاست که ایشون طرفدار خرد جاودانه. خرد جاودان یعنی چه؟ یعنی این عالم اساساً بر اساس خرد به وجود آمده. خوب توجه بفرمایید آقای راجان، لازم نیست خرد من باشه،
اصلا
این عالم هستی بر اساس خرد به وجود آمده یا بر اساس بیخردی؟
خرد.
بر اساس خرد، از ازل، از هر وقت که این عالم به وجود آمده. حالا این عالم کی به وجود آمده خودش بحث داره، در چه زمانی یا اصلا در بی زمان، در بی کرانه یا در زمان. هستی منشأ خردمندانه داره، بر اساس خرد به وجود آمده. خب حالا ممکنه شما بگی که حتما هم خواهی گفت خب خرد الهیست. البته هستی بر اساس خرد الهی به وجود آمده، حکمت الهی، این شکی نیست. اما آیا خرد الهی که این هستی رو به وجود آورده و انسان هم در این عالم هستی هست؟ و اگر انسان نبود ما نمیدونیم اصلا عالم معنی داشت یا نه، که اینم بحث مفصلی است که وقت من باید بحث کنم که انسان نباشه عالم معنیشو از دست میده. آیا انسان که در این عالم به وجود آمده و با عالم توامه، عالم و آدم همیشه با هم هستن، آدم و عالم، عالم و آدم، آیا حکمت الهی در انسان ظهور پیدا نمیکنه؟ حکمت الهی در همین مخلوق که محصول حکمت الهی ظهور پیدا نمیکنه؟ اگر حکمتی که پشتوانه هستی این عالمه بخواد در این عالم ظهور پیدا کنه، در کجا ظهور پیدا میکنه؟
در انسان.
در انسان ظهور پیدا میکنه. انسان است که حکمت عالم رو میفهمه، انسان است که اسرار آفرینش رو میفهمه، انسانی است که رموز و عقلانیت عالم رو میفهمه و اتقان سنن حق تعالی رو میفهمه. سهروردی به خرد جاودان یا خمیر ازلی منظورش اینه، یعنی میگه هیچ وقت عالم بدون حکیم نبوده. ایشون میگه حکیم به حسب آموزه های دینی این درسته. ببین اولین انسانی که مخلوق شده حضرت آدم ابوالبشره. آدم نبیه، پیغمبر هست آدم یا نیست؟ پیغمبره. اولین مخلوق به حسب آموزه های دینی آدم ابوالبشر. آدم ابوالبشر در کتب آسمانی، در همه کتب آسمانی، نه تنها قرآن، به عنوان یک نبی مطرح شده. و نبی حکیمه، یعنی نبی همه چیز میدونه، یعنی مظهر علم خداونده. نبی حتما حکیمه و حتی بالاتر از حکیم. خب سهروردی به زبان حکمت صحبت میکنه، میگه همیشه حکیم در عالم بوده، هیچ وقت این عالم نبوده که حکیم توش نباشه. یعنی علم مدرنیته نمیگه، از توحش شروع میکنه و از چه خیلی، حالا ما وارد اون بحثا نمیشیم. میگه همیشه حکیم در عالم بوده و اگر حکیم بوده خرد داشته و این خرد جاودانه است. نه تنها همیشه حکیم در عالم بوده، همیشه هست، و نه تنها بوده و هست، همیشه تا عالم هست حکیم خواهد بود. این همون چیزیست که خرد جاودان مینامد. و این جالب توجه اینه که جناب سهروردی این خرد جاودان رو که در رساله های فارسیش خرد جاودان فرموده، اما در حکمت الاشراق یه واژه‌ای به کار برده که خیلی شگفت‌انگیزه. می‌فرماد خمیره ازلی. اجازه بده من این خمیره ازلی رو بر شما معنی کنم.
بله بله.
شاید بعضی ندونن خمیره ازلی یعنی
چی. یعنی چه بعد؟
سهروردی این کلمه خمیره ازلی که همون معنی حکمت جاودانه است، از آیات قرآن گرفته و از احادیث اسلامی.
احسن.
در حدیث هست، در حدیث معتبر هست که حضرت حق تبارک و تعالی فرمود خمرتو تینت آدم به یدیه اربعین صباح. یعنی تینت یعنی گل آدم رو، خدا میگه گل آدم رو من به دستهای خودم، نمیگه به یه دستم، به دو دستم، و حالا اینم معنی داره که چرا نمیگه به دستم، میگه به دو دستم، یدی سرشتم. اینم میگه 40 شبانه روز، 40 روز سرشتم. اون دو دست یعنی چه و این 40 روز یعنی چه؟ اینا تفسیر داره که بعد خواهم گفت. این همه معنی داره. و سرشتن یعنی چی؟ اون گل چه بود و اون سرشتن چه بود؟ و حضرت آدم محصول اون گل و سرشت اون به دست خداونده. همه اینا حکمت توش هست که سرشتن چه بوده، اون چهر روز چه معنی داشته و محصولش حضرت آدمی که اولین پیغمبر، اولین نبیست و اولین کسیست که پا به عرصه هستی میگذارد. خمیره ازلی یعنی همین که به دست خداوند تخمیر شده، یعنی سرشته شده. سهروردی حکمت رو خمیره ازلی میدانه، یعنی نتیجه حکمت خداونده. و اولین انسانی که آفریده شده در این عالم حکیم بوده است، با حکمت این عالم به وجود آمده. چون عالم با حکمت حق به وجود آمده، اولین انسان هم مظهر حکمت بوده. از توحش نیست، از نابخردی نیست. دنیای امروز بر اساس تکامل داروینی یا هر تکامل دیگری یا فیزیک کوانتومی، از توحش و از آشوب و از اینا شروع میکنن دیگه. حداقلش از بیگ بنگ، حالا از پیش از بیگ بنگ هم نمیرن که حالا بپرسیم ها قبل از بیگ بنگ چه بوده، نمیدونم پاسخ اینا چیه. از من پرسیدم از فیزیک، میگن نمیدونیم، قبل از بیگ بنگ علم ما نرسیده. ولی حکمت اینه که میگه چون این عالم مخلوق خداونده، تجلی خداونده، خالی از حکمت نیست. و همطور که عرض کردم، حکمت خداوند مظهرش انسانه. پس اولین موجود انسانی که در این عالم ظاهر شده آراسته به حکمت حق بوده و اون خمرتو موجب شده که سهروردی این حکمت جاودان رو که در کتاب‌های فارسی از حکمت جاودان سخن میگوید، با خمیره ازلی تعبیر کنه. میگه خمیره ازلی. چقدر این تعبیر زیباست. این دقیقاً ترجمه این حدیث خمرتو طینت آدم.
احسن. بسیار زیبا بود. استاد حکیم سهروردی حکمت رو در یونان میبینه، در ایران قدیم و باستان هم میبینه، اما میاد اینا رو تفکیک میکنه با حکمت ذوقی. اونا رو حکمت بحثی میدونه، حکمت بحثی و حکمت ذوقی. و حکمت حقیقی رو هم حکمت ذوقی بود، همونطور که حضرت عالی فرمودی. سرانجام بیاد همونطور که فرمودی، میفرماید که حقیقت حکمت نزد خداست. اولین کسی هم که تعلیم داد همین علم آدم الاسما کلها بوده و اصلا اعطایی حکمت از طرف خدا، یعنی میاد منشأ و مأخذ حکمت را در خداوند حکیم قرار. خیلی نکته جالبی است. یعنی در عینی که میاد آسمان حکمت را میبره و بالا اوج میگیره، همه حکما را، همه نهلهایی که نگاه حکیمانه به جهان هستی داشتن زیر این چتر قرار میده، اما خواستگاهش رو قرآنی تعبیر میکنه.
خواستگاهش قرآنی است.
خیلی جالبه
و الهی است. و ببین الان یه حرفی در کتب فلسفه، کسانی که به فلسفه آشنایی دارن در تاریخ فلسفه هم نوشته، می نویسن که سقراط، البته سقراط الهی بوده، قبل از سقراط شرک بیشتر بوده. سقراط اولین فیلسوفی است که وارد مرحله توحید شد. میگن که سقراط حکمت را از آسمان به زمین آورد. این حرفی است که مشهوره در کتب فلسفه. خب یعنی قبل از سقراط حکمت از آسمان به زمین نیامده بود. درست سهروردی به عکس این میگه، میگه حکمت رو از اولین باری که انسان مخلوق شد حکمت بوده. این تنها سقراطی است که حکمت رو از آسمان به زمین آورده. اولین مخلوق حضرت آدم حکمت رو، هم علم آدم الاسما، اون کسی که متعلم به تعلیم اسما هست که اون حضرت آدم ابوالبشره، نخستین آدم، آدم نخستین یا نخستین آدم
احسن.
که متعلم به تعلیم همه اسماء الهی است، یعنی مظهر همه صفات حق است و از جمله مظهر حکمت است. اون حکمت را از آسمان به زمین آورده. این تعلیمات سهروردی است. ولی شما غرب بری میگن نه خیر، این سقراط بوده که حکمت از آسمان به زمین آورده و حالا حکمت باید از زمین به آسمان دوباره برگرده. به هر صورت این خیلی فاصله داره با حکمت یونان و حکمت اشراقی سهروردی. همطور که شما اشاره فرمودید، سهروردی حکما رو به چند دسته تقسیم میکنه. یه دسته حکمای بحثی هستند، اسم حکمای بحثی، یعنی با کوشش و بحث و استدلال و تلاش به مقام فیلسوف بودن و حکمت میرسن. یه دوره میگه حکمت اینا اشراق بهشون میشه، اینا متعلم به تعلیمن الهی هستند و الهامات دارند و اشراقات دارند و خداوند مستقیما بهشون حکمت میده، حکمت ذوقی اسمشه میذاره. یه ده هستند که هم ذوقی هستند و هم بحثی هستند، یعنی هم از حکمت ذوقی برخوردارند هم از حکمت بحثی. حالا اگه بخوایم بین این سه دسته ما ترجیح بدیم، به نظر شما کدوم دسته ترجیح دارن بر دیگری؟
اینا که هم ذوقی هستند و هم بحثی.
آره، اونا که هم ذوقی هستند و هم بحثی. و سهروردی هم ترجیح میده که اون کسی که هم آراسته است به حکمت ذوقی
و هم عقلی،
دارای اشراق مشاهداته و هم حکمت بحثی، این برتر از اون هر دو هست.
احسن.
و این رو حکیم درست میدونه ایشون و روی این خیلی و خودش از جمله حکمایی است که هم اهل بحث و استدلاله و هم اهل ذوق شهود. ولی اون چه به ذوق شهود در میابد که دریافته با این سن کم، هرگز بدون استدلال بیان نمیکنه. اون چه او به ذوق و شهود در میابد در مقام بیان با بیان استدلال بیان میکنه، اونم محکمترین
استدلال.
چه استدلال قوی. بله، بنابراین ایشون یک حکیم اشراقیه به تمام معنی است و کسی که آراسته به دو حکمت ذوقی و بحثی است، بالاتر از همه اقسام حکما است. و از اینجا نکته دیگه عرض کنم که خیلی جالبه، در فلسفه سهروردی که بعضی فکر کنن عرفانه یا بعضی فکر کنن فلسفه است، عرفان و فلسفه در هم آمیخته میشه. اگر کسی فرض کنن که حکمت سهروردی عرفان از نوع مصطلح ابن عربی، اشتباه میکنن. عرفان ببین، یه وقت مثلا فرض کن بایزید بسطامی عارفه، بله عارفه، شکی نیست، شیخ روزبهان عارفه، جنید بغدادی عارفه، ابن عربی عارفه، سهروردی هم عارف هست، ولی عرفان سهروردی با بایزید بردام فرق میکنه و با فیلسوف دیگری هم فرق میکنه. فرض کن حتی با ابن سینا تفاوت هست. سهروردی چون هم اهل حکمت ذوقی است و هم علی حکمت بحثی، عرفان و حکمت درش در هم آمیخته است. عرفانش عرفان از نوع بایزید نیست، حکمتش هم از حکمت از نوع حکمت مشاع نیست.
چه زیباست.
پس حکمت اشراق یعنی هم عرفان بایزید رو داره، عرفان ابن عربی رو، هم حکمت مشاع رو داره.
اما یعنی نه نه
با یه زبان تازه. اینو بعضی اشتباه میکنن، فکر کنن که حکمت اشراقی همون عرفانه. نه، با عرفان مصطلح تفاوت داره.
احسن.
حکمت مشاعی هم نیست.
احسن.
حکمت اشراقی اسمش روشه، حکمت اشراقی است، یعنی هم زبان عرفان توش هست هم زبان
برهان،
ولی این دو تا زبان جدا از هم نیست.
احسن.
زبان شهود و زبان استدلال در هم آمیخته است و این هنر سهروردی.
همدلی از همزبانی بهتر
است.
چه همدلی.
بله،
خیلی نکته زیبایی بود استاد. پس همطور که حضرت عالی فرمودید، خود ایشون هم اصرار داره که حکمت از مکمن غیب میاد.
بله بله.
حتی میگه اگر در فلسفه یونان هم کسی پیدا بشه که هستن، برای افلاطون خیلی احترام قائله،
خیلی،
که حکیم هستن، اینا هم از غیب گرفتن.
بله.
مثلا هرمس صحبت میکنه، این عبارتش اینجا هست که خود هرمس گفت یه ذات روحانی این معارف را به من القا میکنه، بهش گفتم تو کی هستی؟ من انت، گفت که انا تبا اوک
تبا اوک تام.
بله. این تبا تام تو هستم.
بله.
این همون ذات نورانی میگیره.
بله.
چقدر زیباست آیه.
بله،
سهروردی
بگیر. شما این نکته رو که فرمون اجازه بدید من یه توضیح بدم. یکی از واژه های کلیدی و اصطلاحات بنیادی سهروردی همین کلمه تبا تامه که اینجا درباره اون مشاهده‌ای که داره مطلبی که از هرمس نقل میکنه. میدونی هرمس حکمت یه حکیم معنوی بوده، بهش میگن گنوستی، گنوسی یا قنوسیه میگن حالا به عربی.
مولا صدر او رو شیش نبی میگیره.
بله، بعضی حتی میگن ادریس نبی بوده. حالا اینا اختلاف میدارش، گفته شده اقوالی. به هر صورت یه حکیم معنوی بوده هرمس. خیلی هم شرح زندگیش روشن نیست. اصلا این کلمه هرمنوتیک که امروزا میگن خیلی معمول، هرمنوتیک این تفسیر معنویه دیگه. هرمنوتیک از هرمس گرفته شده. هرمنوتیک یعنی کسی که یک کمی به تفکر هرمسی نزدیکه، یعنی تحویل هرمسی میکنه. این کلمه هرمنوتیک ریشه هرمسی داره. خب سهروردی چون خودش حکیم اشراقی و معنویس، به هرمس خیلی علاقه نشون میده و همین مطلب رو که شما نقل کردی ازش نقل میکنه. به کلمه تبع اتهام رو از جمی بره به کار میبره که ازش پرسیدن چی میبینی، با کی صحبت میکرد هرمس. اون کسی که باش صحبت میکرد گفت من تبع اتهام تو هستم. تبع اتهام، کلمه تبع همون طبیعته، اتباع من الطبیعه، با طبیعت. اما کلمه تبع به کار برده، نه طبیعت. طبیعت چیز ظاهریه،
طبعه.
اما تبع یه قدی بار معنوی داره. اینم تبع تام، نه تبع ناقص. تبع تام یعنی تمام هویت انسانی،
احسن،
جسمن و روحن. یعنی اونجا که جسم و روح یک چیز میشه و تا اوج عالم معنی میره و تا اوج عالم پایینم میاد. تبع تام یعنی از اسفل السافلین تا اعلی الیین، یعنی انسان کامل.
احسن.
تبع تام یعنی کسی که از اعلی الیین مقام انسانیش تا اسفل السافلین رو واجده، یعنی همه مراحل سلوک رو صعودن و نزولن طی کرده. این معنی تبع تامه. و اون شخص به هرمس گفت من تبع تام تو هم، یعنی من حقیقت تو هم برام تو صحبت میکنم. و سهروردی رو این کلمه تبع تام خیلی تکیه میکنه، خودش هم اهل تبع تام بوده. یکی از نویسندگان معاصر که لازم نیست من اینجا اسم ببرم، چون گلمندم لازم شد که من اینجا اسم ببرم، کسانی که با حکمت آشنا نیستن میان این روزا دست به تفسیر سهروردی میزنن و جای تأسف داره، چون سهروردی فهمیدن تو کسی یه دوره حکمت پیش یه استاد کامل خوب نخونده باشه به زوایای اندیشه های سهروردی نمیتونه راه داشته.
احسان.
این شخص اومده تبع اتهام رو با ضمیر ناخودآگاه فروید تطبیق کرده.
آره
که حالا فروید هم از ضمیر ناخودآگاه صحبت کرده، این همون چیزیست که سهروردی تبع اتهام گفته. حالا تو رو خدا فاصله رو ببین، تبع اتهام مقام کامل هویت تام انسان از اعلی الیین، یعنی از اوج کمال تا اسفل سافلین، مقام یه انسان کامله در همه مراحل صعودی و نزولی، در دو قوس نزول و صعود. و از ضمیر ناخودآگاه که حالا آیا منشأ علمی داشته باشه نداشته باشه، بالاخره تخمیناتی، هنوزم یه چیز اونقدر درسته، خیلی تحولات در عالم ایجاد کرده و جا افتاده این ضمیر ناخودآگاه، الان جا افتاده، تحولاتی هم در عالم ایجاد کرده، من منکرش نیستم، ولی هنوز ضمیر ناخودآگاه خیلی روشن نیست که چیه از نظر برهانی حداقل. حالا اونها یه تخمیناتی، یه محاسبات علمی داشتن، تخمیناتی زدن، ولی اونچه که من به جرأت میتونم بگم، حتی اگه ضمیر ناخودآگاه رو از فروید بپذیریم، با اونچه که سهروردی از تبع تام مراد میکنه و قصدش هست، فرسنگ ها فاصله داره و ما تبع تام به سهروردی رو نباید با یه حرف علمی که هنوز اونقدر برهان دنبالش نیست بیام تطبیق کنیم، بگیم ضمیر ناخودآگاه. منظورم از این کلمه این بود که اینجا جاش بود که من اینو بگم که ما باید سهروردی بخوانیم، ولی کسی سهروردی رو میتونه تفسیر کنه که یک دوره حکمت اسلامی به درستی پیش استاد درست خونده باشه.
خیلی ممنون استاد، بحث رو به جای زیبایی رسید، منتها وقت برنامه تمام شد. دوستان عزیز، خواستشون این بود که ما در اتمام هر برنامه خلاصه ای از بحث رو و نتیجه گیری ها رو در چند جمله عرض بکنیم که پیشنهاد بسیار به جایی است. بحث ما پیرامون مقدماتی بود در مورد حکمت اشراق که پرداختیم به تعریف حکمت. حکمت از دیدگاه شیخ سهروردی یه دریافت باطنی و وجدانی است که با یه نورانیت غیبی همراهه. این نکته دوم این بود که منشأ این حکمت، خواستگاه اصلی این حکمت در مکمن غیبی نزد خداونده. اونایی که پاک باشن، اهل طهارت باشن، خداوند به میزان استعدادی که کسب میکنه بهشون عطا میکنه و این رو هم محصور نمیکنه. میگه حتی اگر در فلسفه یونان حکیمانی بودن که بودن مثل افلاطون، میگه اینها رو هم از غیب مثل هرمس تبع تامی بوده که به اینها میداده این حکمت را. پس ریشه یه حکمت به این نتیجه رسیدیم که آسمانی است. اگه اشتباه گفتم اصلاح کنم دوستان. خیلی ممنون، انشالله که این مقدمه بود، با ما همراه باشید که واقعا حکمت سهروردی اشراقیه، خورشید دیگر انشالله در قلب ماها روشن میکنه، نگاه این جوان 38 ساله واقعا جوان بود،
بله،
به قرآن، به احادیث اهل بیت، واقعا عجیب. خودش اینم یه نوع حکمتیه، بله، که آدم باید حکمت در حکمت. مردم دیده ما غیر تو را ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشک محرام طواف حرمت می‌بندد، گرچه از خون دل خیش دمی طاهر نیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.